این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به مجلس بزرگ داشته استاد نجفی. استاد ابوالحسن نجفی در طول بیش از 60 سال فعالیت در عرصه‌های گوناگون زبان یکی از تأثیرگذارترین افراد نسل خود بود. ادیبی دلسپرده زبان فارسی، زبانشناسی در پیوند با ادبیات، فرهنگ نویسی در جستجوی زبان عامیانه، ویراستاری که متن‌هایی را که به او سپرده می‌شد با همان دقت و مراقبت ویرایش می‌کرد که گویی خود نوشته بودشان. بیشتر ما شاید نجفی مترجم را به خاطر داشته باشیم، با ترجمه‌های به یاد ماندنی‌اش از بچه‌های کوچک قرن، کالیگولا، شیطان و خدا، ادبیات چیست و خانواده تیبو. مترجمی با انتخاب‌های جریان‌ساز که در عین آشنایی با جریان‌های جدید ادبی ذوق خود را اسیر نظریه‌ها نکرد. علاقه و پیگیری همیشگیش در زمینه داستان و رمان او را به مرجع آگاهی بخش و تعیین کننده برای نسلی از داستان نویسان و مترجمان تبدیل کرده بود و در دوره‌ای از زندگیش در مطبوعات ادبی و روشنفکری و همینطور در دنیای نشر وزنه مهمی محسوب می شد. در زبان شناسی و فرهنگ نویسی هم با کارهای راهگشایش تأثیر خود را باقی گذاشت و در سالهای آخر موفق شد پژوهش‌هایش درباره وزن شعر فارسی را تدوین کند و به چاپ بسپارد. ابوالحسن نجفی آموزگاری بود که شاید بیشتر از دانشجویانش آموختن را دوست داشت. چه بسیار کسان در همین جمع که پای درس او نشستند و هنگام مواجه شدن با اشتیاق و استعدادی حتی اندک آن شور و شعف کودکانه را در چشمانش دیدند. همین ها شاید شهادت بدهند که پس از آشنایی با او کار و زندگیشان به مسیری دیگر افتاده است. شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران افتخار دارد که امروز در این مجلس میزبان دوستان و دوستداران استاد ابوالحسن نجفی است و در کنار همکاران و شاگردانش یاد او را گرامی می‌دارد. این شورا که استاد نجفی از بنیانگذاران و اعضای هسته اولیه آن بود، در سال 1388 در دپارتمان ویرایش انتشارات فنی ایران تشکیل شد. هدف کلی شورا ارتقای دانش ویراستاران است و از سال 1389 تا کنون به طور مستمر هماندیشی‌هایی در زمینه ویرایش و مسائل مختلف زبانی برگزار کرده و در چند هماندیشی از حضور استاد نجفی بهره برده است. تهیه و تدوین شیوه‌نامه بیرماد، انتشار گاهنامه ویراستار و برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و دوره‌های آموزش ویرایش از اهداف دیگر فعالیت‌های این شوراست. امروز استاد احمد صمیعی، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر ضیاء موحد و دکتر امید طبیب‌زاده درباره وجوه مختلف کار و شخصیت استاد نجفی سخن خواهند گفت. در میانه سخنان نیز گروه قاصدک فضای مجلس را با کلام موسیقی خواهند آمیخت. از مسئولان خانه اندیشمندان علوم انسانی به ویژه آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر انصاری‌زاده تشکر می‌کنیم که با گشاده روی این مکان مناسب را برای بزرگداشت استاد نجفی در اختیار ما گذاشتند و از هیچ همکاری و کمکی دریغ نکردند. و سپاس ویژه از همکاران انتشارات فنی ایران به ویژه سرکار خانم تمیمداری که برگزاری این مراسم بدون تلاش‌های ایشان امکان پذیر نبود. در اینجا از آقای مهندس رضا کروبی، مدیر محترم انتشارات فنی ایران، دعوت می‌کنم با سخنان خود درباره این انتشارات و ارتباط آن با ابوالحسن نجفی جلسه یادبود استاد را آغاز کنند. متشکرم.
با سلام، انتشارات فنی ایران از سال 1360 کارش شروع کرد. خب اسم انتشارات فنی نشون میده که برای چی تشکیل شده بود و اهدافش چی بود. بیشتر کار بر روی متون فنی حرفه‌ای و بدنی فنیه، آموزش بدنی فنیه جامعه متمرکز بود، اما به تدریج دغدغه‌های جدیدی ما رو به سمت کتاب‌های کودکان و نوجوانان و فعالیت‌های فرهنگی مختلف و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مختلف به خصوص در زمینه‌های زیست محیطی کشوند. یکی از فعالیت‌هایی که در انتشارات فنی ایران در دهه 80 شروع به کار کرد همین شورای ویرایش بود که هدف اصلیش تهیه یک شیوه‌نامه ملی بر اساس شیوه‌نامه‌های موجودی که در زبان انگلیسی وجود داره. و افتخار دارم اینجا عرض کنم که آقای استاد، یکی از استاد نجفی، یکی از اولین کسانی بودند که این کار رو به اصطلاح به عهده گرفتند، در جلسات شرکت کردند و کار رو تشویق می‌کردند تا ایشالله به یه جایی برسه ما یه نوعی شبه‌نامه ملی داشته باشیم با تمام اختلافاتی که در این زمینه وجود داره. به هر حال این کار داره انجام میشه، یک دو سال دیگه احتمال داره که در سال 90 احتمالاً 7 این شیوه‌نامه عرضه بشه و در ویرایش‌های بعدی و چاپ‌های بعدی چکش بخوره و انشالله یکی از آرزوهایی که آقای استاد نجفی داشتن محقق بشه. من دیگه بیشتر از این صحبتی ندارم، عرض کنم خدمتتون. فقط راستش وقتی که به ضمن تشکر از کسانی که تشریف آوردن احساس دلتنگی میکنم به خاطر اینکه این مجلس واقعا در شأن استاد نیست، برای همین تمام صحبت‌های من تحت تأثیر این احساسم قرار گرفته. به هر حال خیلی تشکر میکنم از تمام دوستانی که تشریف آوردن و در این مجلس حضور دارن. متشکرم.
ابوالحسن نجفی با انتشار فرهنگ فارسی عامیانه در سال 1378 حاصل سالها تأمل و جستجوی خود را در ثبت اصطلاحات عامیانه و روزمره زبان فارسی عرضه کرد. فرهنگی روشمند که میتواند مبنای پژوهش‌ها و فرهنگ‌های دیگر در زمینه زبان گفتار قرار بگیرد. استاد احمد سمیعی با نگاهی به فرهنگ فارسی عامیانه به مطالعات نجفی در حوزه زبان می‌پردازند. از استاد سمی خواهش می‌کنم تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از خانه اندیشمندان، اولیای خانه اندیشمندان که فرصتی رو به وجود آوردن تا درباره آقای شادروان نجفی در اینجا سخنانی گفته بشه. من خیلی خلاصه عرایض خودم رو به عرض میرسونم چون مجال کم هست. آقای نجفی همطوری که اطلاع دارید در انواع حوزه ها گام نهاده و آثاری پدید آورده است. در ترجمه آثار ادبی، ترجمه خلاق و ترجمه هم داستان ها و هم آثاری که مربوط به آثار داستانی هست یا سخنرانی هایی که درباره رمان نویسی و آثار خلق آثار داستانی تشکیل شده. در این زمینه ها ترجمه های متمایز و ممتازی دارد. همچنین تشکیل محفل ادبی به خصوص در اصفهان یکی از فعالیت های مؤثر ایشون بوده است. در زمینه ویرایش ما میدونیم که اثری پدید آورده، غلط ننویسیم، که در واقع سلامت زبان و بیان مورد نظر ایشون بوده. در معرفی حوزه های علمی و ادبی جدید مثل زبانشناسی و ادبیات تطبیقی کاری که کرده کاری است که حتی کسانی که خالی الذهن هستند و اصولا آشنایی با این حوزه ها ندارن خیلی راحت میتوانن لااقل یه تعریف جامع و تعریف روشنی از این حوزه های علمی کسب کنن. در عروض که دیگه نمیخوام صحبت کنم، برای اینکه در عروض در واقع ایشون راهگشا هستن، یعنی عروض رو، عروض جدید رو پدید آوردن با بر اساس دستاوردهای زبانشناسی عروض جدید رو پدید آوردن و در واقع در این زمینه که در زمینه‌های دیگر هم خواهم گفت راهگشا بودن، یه راه تازه‌ای نشون دادن. در تدریس هم در تدریس عروض و هم در تدریس دوره‌های ویرایشی، در تدریس عروض در واقع اون آرایی رو که خودشون یافته بودن و استخراج کرده بودن اونها رو تعلیم دادن و در ویرایش بیشتر نظر داشتن به استفاده از امکانات زبان فارسی در نگارش. اما یک علایق جنبی داشتن که این علایق جنبی بخصوص در دو حوزه، یکی در رمان‌های پلیسی و رمان‌های جنایی یا فیلم‌های دیدن فیلم‌های پلیسی و فیلم‌های جنایی، یکی هم در موسیقی. در هر دوی اینها در واقع هابیشون این چیزها بود، یعنی هم موسیقی بود و هم خوندن و دیدن فیلم‌های جنایی و پلیسی. در جلسات هم اظهار نظرهاشون همیشه ناظر بود به چیزهایی که تازه یافته بودن، هیچ چیز تکراری و هیچ چیز مبتذل و مستعمل در واقع کاربسته در سخنانیشون نبود. همه چیزهایی که میگفتن در اظهار نظرهایی که میکردن اظهار نظرهای تازه یا مبتنی بر معلومات تازه‌ای که کسب کرده بودند بوده. اینطور به نظر می‌رسه که کارهایشون پراکنده بوده و حال اینکه اینطور نیست، همه اینها هدف مشترکی داشته. هدف مشترکش یکی ارتقای فرهنگ بود، فرهنگ عمومی بود. ایشون هدفش اصلا دغدغش این بود که فرهنگ سالم و فرهنگ نسبتاً پیشرفته رو تلقین کنن و ترویج کنن. همچنین یکی از خصلت‌های مشترک ایشون این بود که راه تازه ای رو نشون بدن و سرمشق باشن. و واقعا هم همینطور هست. این همه دستاوردهای ایشون در عروض که راه گشاست یه راه تازه ای رو نشون داده. حتی میخوام بگم که در همه کارهاشون همین کار رو کرده، یعنی سرمشقی نشون داده. مثلا در فرهنگ عامیانه فقط به این نباید نظر کرد که ایشون خوب کار خیلی جامع و تازه ای کردن، که نکته های خیلی ظریف و باریکی که به ذهن کسی نمی آمد در اونجا هست، در آثار ایشون هست. نقد هایی که بر همین فرهنگ عامیانه نوشتن بیشتر ناظر هست به این عنوان، گفتن این عنوان در واقع با ذیل عنوان همخوان نیست، این چیز مهمی نیست. در واقع همینطور هست، یعنی ایشون بیشتر نه فرهنگ عامیانه بلکه به اصطلاح ایدیوم ها یا بومگویه ها، یعنی اون عناصری از زبان که مخصوص زبان فارسی است و حتی ترجمه کلمه به کلمه اونها مقدور نیست، چه در عبارات، چه در عناصر دستوری، چه در عناصر قاموسی. به طور کلی این فرهنگ عامیانه در واقع جامعه ایدیوم هاست، این اون چی که ملک تلق زبان فارسی است و در زبان های دیگر باعث متناظرش رو پیدا کرد. متناظرش اصلا هیچ از نظر عناصر زبانی منطبق نیست با اون چی که در فارسی هست که بهش ایدیوم میگن. در واقع جامعه این هاست و در واقع در محدودی یک پیکری که خودشون انتخاب کردن. البته در اختیار این پیکره میشه نظرهای تازه رو گفت، ولی به هر حال ایشون کارشون رو محدود کردن به اون پیکره و در اون پیکره واقعا نکته بینی ها و ریزبینی های بسیار نادری دارن که به ذهن کسی در نمیاد. حالا اینجا تردن للباب عرض کنم که تقریبا میشه گفت که این دو جلد فرهنگ عامیانه در بعضی از فرهنگ هایی که بعد از او پدید آمده مندرج شده. یعنی مثلا اگه یه فرهنگی 10 جلد بوده میشه گفت دو جلدش از آن نجفی است. البته مؤلفان به عنوان منبع ذکر کردن، ولی به نظر من این کافی نیست. ایشون یکی از مؤلفان اون فرهنگ هست، نه تنها منبع اون فرهنگ. برای که مثلا اگه فرهنگ 10 جلد بوده 2 جلدش میشه گفت که اصلا نوشته خود نجفی است. دیگر از خصلت‌های مشترکی که در کارهای ایشون هست معرفی روشن هر حوزه‌ای هست. اگر ترجمه می‌کنن ترجمه‌شون هم سالم هم روشنه، راحت خونده میشه. البته این که میگم راحت خونده میشه معنیش این نیست که سرسری و سطحی است و آسان فهمه، نه، بلکه مفاهیم، بلکه آراء خیلی پیچیده رو خیلی به روشنی ایشون بیان کرد. دلیلش هم اینه که خوب هضم کرده و اون آراء و اون مفاهیم رو از آن خودش کرده و بیان کرده. مثلا کاری که در زبانشناسی کرده، مبانی زبانشناسی و مطابقت انطباق اون با زبان فارسی، اولین اثر تألیفی است که خیلی خوب میشه که حتی عده‌ای که به هیچ وجه با زبانشناسی آشنا نیستن با زبانشناسی اونس پیدا کنه. یک نوع معارفه به وجود آورده بین عامه علاقمندان و زبانشناسی. یا در ادبیات تطبیقی هم یک جزوه کوچیک هست، ولی همون جزوه ادبیات تطبیقی رو به روشنی به ما میشناسانه. بنابراین میبینید که در همه کارهای ایشون این خصلت‌های مشترک هست. اگرچه ممکنه حوزه ها متنوع باشه و پراکنده باشه، ولی هدف یکی است و این بزرگترین خدمت هست به نظر من. ما به اصطلاح ابتلایی که داریم در درجه اول این فاصله عمیقی است که بین فرهنگ حتی طبقه متوسط از نظر فرهنگی و عامه مردم و کسانی که خوب فرهنگ پیشرفته تری دارن وجود داره، این فاصله خیلی زیاد هست. این فاصله رو شما مثلا در کشورهای راقیه نمیبینید، این اندازه فاصله رو. حالا من نمیخوام به جزئیات بپردازم، مثلا فرهنگ جمع‌کرانی با فرهنگ پیشرفته امروزی قرن 21 این فاصله خیلی زیاد است، یه شکاف بزرگی هست و این شکاف رو من نمیگم نبایستی باشه، این طبیعی است، قهری است، بایستی باشه، ولی میشه این شکاف رو پر کرد یا لااقل میشه این شکاف رو کمتر کرد، یه کاری کرد که بشه رابطه معنوی و فرهنگی بین فرهیختگان و قشرهای دیگر به وجود بیاد. دغدغه نجفی به نظر من همین بوده، یعنی میخواسته این فرهنگ این شکاف رو یک کمی کمتر بکنه. این در همه کارهاش بازتاب داره. مثلا ترجمه هایی که کرده همین خاصیت رو داره. این فرهنگ غلط ننویسیم که نوشته همین خاصیت رو داره. غلط ننویسیم در واقع میشه گفت که ناظر هست به این که کسانی که اهل قلم هستند و مروج فرهنگ هستند، اینها به زبانی که سالم تر باشه و روشن تر باشه بنویسن. زبان در واقع یک ابزاره. من میبینم مثلا فرض کنید که در فرهنگ ایران باستان خیلی ها کار کردن، ولی مثلا پور داوود در این حال که در اون زمین کار کرده به فرهنگ ایران باستان پرداخته. این زبان اوستایی یا زبان فارسی میانه حامل یک فرهنگ هست، ولی خیلی هستن که مثلا مقالاتی که به فرهنگ این دوره به فرهنگ این زبان ها میپردازن کمتر توجه دارن تا به مثلا ریشه شناسی لغاتش. اونها درست، اونا چون ابزار رو باید انسان اول بشناسه و بعد به کار ببره، یعنی زبان رو انسان باید بشناسه و بعد این ابزار رو به کار ببره و بدونه که کجا باید چجوری به کار برد، ولی به هر حال هدف اون فرهنگه، زبان فقط ابزاره. اونهایی که در رشته زبان کار میکنن خدمت بزرگی میکنن. چرا؟ برای که این ابزار به ما میشناسانن، ولی به این نبایستی بس کرد. اون چیزی که مهمه اینه که این ابزار چه فرهنگی رو حامل هست، حامل چه فرهنگی است، اون فرهنگ رو ما بشناسانیم. و نجفی به این موضوع کاملا واقف بوده و در همین راه هم قدم نهاده و واقعا مؤثر واقع شده. من میشنوم که کسانی که ترجمه میخونن، کسانی که این رشته های علمی رو میخوان بشناسن، اینها وقتی که آثار نجفی رو میخونن یه چیزی دستگیرشون میشه. این هست که میگن که بیان بایستی اینطور نباشه که به قدری روان باشه که هیچ استکاکی خواننده احساس نکنه. شما ببینید یک ماشین وقتی که روی یک زمین یخ زده چیز میکنه، این چون استکاک نداره نمیتونه حرکت کنه. تشبیه کردن به این که یک لولی رو که دو سرش باز هست بذارید تو آب، این تا وقتی که تو آب هست پره، همین که بیرون میاد دیگه چیزی نیست. چرا؟ برای اینکه استکاک نیست. تا استکاک نباشه در حافظه نمیمانه. یعنی خیلی از نوشته ها هست که به راحتی اون نوشته های روان مثلا آقای نجفی نیست، ولی چون استکاک داره اون باعث میشه که در حافظه بیشتر بمونه. البته میشه گفت که نوشته های آقای نجفی هم این خاصیت رو داره، ولی گاهی به قدری این روان هست که انسان اصلا وقتی که تمام میکنه نمیدونه چی مونده تو ذهنش، اون چیزی که گیر کرده تو ذهنش چی هست. این هست، این بستگی به سبک هر کسی داره. مثلا شما حافظ میخونید با سعدی غزلیات سعدی رو میخونید، غزلیات حافظ استکاک داره ولی غزلیات سعدی نداره. اگرچه میگن که بیشتر مثل‌های شاعر مال سعدی است، ولی به هر حال این دو تا شیوه است، دو تا سبک است که از دو تا منش در واقع ناشی میشه. اینو نمیشه گفت که این بهتره یا اون بهتر. به هر حال نجفی خدماتی که کرده این هست که اولا همیشه به تازه ها نظر داشته، به معاصر نظر داشته، به آینده نظر داشته. یعنی مثلا در فرانکلین که بوده، اول کسی که آثار معاصر رو، آثار معاصر فرانسوی رو، آثار تازه فرانسوی رو پیشنهاد کرده که ترجمه بشه یا ترجمه اونها رو ویرایش کرده، نجفی بوده. قبل از اون بیشتر به کلاسیک ها، مثلا در خود ترجمه نشه کتاب هم به کلاسیک ها بیشتر توجه داشته. نجفی در واقع جویای تازه ها بوده و مروج تازه ها بوده. خیلی ممنون.
تشکر از استاد سمیعی. باید ویراستار باشی تا قدر کتاب راهنمایی مثل غلط ننویسیم را بفهمی. انتشار این کتاب در سال 1366 با استقبال دور از انتظاری روبرو شد و موجی از واکنش‌های موافق و مخالف را برانگیخت و امروز که نزدیک به 30 سال از انتشارش می‌گذرد و 20 بار تجدید چاپ شده است، همچنان از منابع اصلی ویراستاران است. نجفی خود این کتاب را بیشتر فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی می‌دانست تا مجموعه‌ای از باید و نباید‌ها، و بارها به ضرورت اصلاح و بازنگری آن با توجه به تحولات زبان اشاره کرد. چه ضرورتی موجب تألیف چنین فرهنگی شد و نجفی در این کار کدام رویکرد زبانی را دنبال می‌کرد؟ دو سخنران بعدی ما، آقای دکتر معصومی همدانی و آقای دکتر علی اشرف صادقی، هر یک دیدگاه خود را به رویکرد زبانی ابوالحسن نجفی ارائه می‌کنند. از آقای دکتر معصومی تمنا می‌کنم تشریف بیارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برای من باعث افتخاره که در مجلسی که به یاد مرحوم استاد نجفی تشکیل شده راجع به یک وجهی از کار ایشون صحبت میکنم. من سعی میکنم که از دید خودم و از یه زاویه شاید نسبتاً تاریخی به این داستان کتاب غلط ننویسیم آقای نجفی نگاه بندازم. در بین آثاری که مرحوم نجفی تألیف یا ترجمه کرد، شاید هیچ یک به اندازه کتاب غلط ننویسیم به قول امروزی ها حاشیه نداشت. شاید یکی از دلایلش این بود که آقای نجفی انقدر در کارش مراقبت و احتیاط داشت که گزک به دست خردگیران کمتر میداد. هیچ کدوم از ترجمه های ایشون معمولاً برای کسانی که نقد ترجمه می‌نویسن و همینجوری که در یه جمله آقای نجفی گفتن نقد رو با ایرادگیری اشتباه می‌کنن، بهانه خوبی فراهم نمی‌کرد که بهش بپردازه. با هم که نقد مثبت و سازنده ظاهراً خیلی مونده که یاد بگیریم. بنابراین آثاری که ایشون مینوشت تحسین میشد ولی نقد نمیشد یا ترجمه میکرد. ولی به نظر اومد که به نظر میاد که غلط ننویسیم یک موجی از نقد و اظهار نظرهای مختلف کتبی و شفاهی را برانگیخت. برای این چند تا دلیل میشه ذکر کرد که زیاد به خود این کتاب مربوط نمیشه. زمان انتشار این کتاب درست در سالهایی که به هر حال دعواهای سیاسی داشت شاید به حوزه فرهنگی انتقال پیدا میکرد. ناشر کتاب که ناشر دولتی بود در فضایی که از در و دیوار امر و نهی و نصیحت و اینها میبارید به نظر یه عده زیادی اینجوری اومد که یکی هم پیدا شده در حوزه‌ای که اشخاص فکر میکنن باید درش آزاد باشن، اونجا هم میگه که هر کاری نمیتونید بکنید. این تصور که هر نوع محافظه‌کاری لزوماً ارتجاع و پسرفته و همه در این اثر نوعی محافظه‌کاری زبانی میدیدند سبب شد که به هر حال نقدهای مختلفی غالباً نه چندان همدلانه بر این کتاب نوشته بشه. من نمیخوام وارد این بحث و دعوا بشم و نمیخوام راجع به جزئیات این ماجرا چیزی بگم یا حتی وارد جزئیات مسائلی که کتاب غلط ننویسیم داره یا نداره صحبت بکنم. صحبت من راجع به همین مفهوم محافظه‌کاری زبانی است. من صحبتم رو با یک بخشی از سفر پیدایش شروع میکنم که داستان برج بابله. در سفر بنا به ترجمه استانداردی که فعلا ما داریم، من به ترجمه آقای سیار رجوع نکردم. و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردند همواری در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گزیدند، یعنی آدمیان. من میاد بسدم. و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردن ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. این داستان را همه تون حتما میدونید. داستان برج بابل موضوع بحث های بسیار بسیار زیادی شده، چون در واقع به هر حال داستان آفرینش در کتاب تورات و در بعدها در قرآن با یک نوع داستان هبوط شروع میشه، اگرچه و فرود آمدن از یک عالم مطلوب به این دنیای خاکی. داستان برج بابل در واقع یه هبوط دومی رو بیان میکنه. همینجور که همه ما به اعتقاد حالا مسیحی ها آلوده به گناه ازلی هستیم، یک نوع گناه دیگه هم داریم که همیشه با ما خواهد بود و اون اینه که ما یه زمانی همه با هم به یک زبان حرف می زدیم و طبعا و این زبان اینجوری که از عبارات سفر پیدایش برمیاد نوعی همدلی و هماهنگی بین ما ایجاد می کرده، به طوری که این همدلی و هماهنگی حتی خدا را هم نگران می کنه و خدا میگه که من برای که زور این قوم را کم بکنم زبانشون رو مشبش کنم و اینا دیگه زبان هم دیگه رو بعد از اون نمی فهمند. در واقع انسان در اثر بلند پروازیش در این داستان یه جوری عقوبت می بینه. اون عقوبت اینه که از اون زبان مشترک دور میشه و به یک تفرقه زبانی دوچار میشه. بنابراین در واقع ما دو تا حالت پیش از حبوط داریم، یکی این که به اون گناه ازلی آلوده نباشیم و یکی این که صاحب زبانی باشیم که تفهیم و تفهم کامل رو برای ما ممکن بکنه. و باز در جزء میشه خوند در بین سطرهای این عبارات تورات که این تفهیم و تفهم کامل در واقع یه قدرت بی پایان و یه قدرت بسیار زیادی به آدم ها میده. این مفهوم وجود یه زبان اولیه کامل، این یه چیزیست که خیلی محققین فرنگی بهش پرداختن. یکی از آخرین آثاری که در این حوزه نوشته شده کتابی از اومبرتو اکو به اسم The Search for the Perfect Language که داستان این قضیه رو در واقع از اول تا الان میگه، که بسیاری از متفکران قرون وسطا و حتی متفکران دوران جدید به این مفهوم که یک زبان کاملی وجود داشته اعتقاد داشتن، یک زبان مشترکی بین همه بشرها. و حتی بعضی وقتا بعضی کشفهای بزرگ علمی این اعتقاد رو به یک صورتی یا تقویت کرده یا به این اعتقاد که یه رنگ اسطوره‌ای داشته یه رنگ تاریخی داده. یکی از این کشف‌های مهم کشف خانواده زبان‌های هندو اروپایی بود که در واقع نشون می‌داد یک دسته بزرگی از زبان‌های موجود جهان یک نیای مشترک فرضی داشتن و از یه جا در واقع از هم جدا شدن. مردمی که فرض بر اینه که در یه جایی که ما دقیقاً نمی‌دونیم کجا زندگی می‌کردن و به یه زبانی که دقیقاً نمی‌دونیم واس چیه با هم حرف می‌زدن، تبدیل شدن به اقوام و ملت‌های مختلفی که به زبان‌های مختلف صحبت میکنن. در واقع این که یک زبان کامل وجود داشته در گذشته همراه با یه نوع آرزوی برگشت به این زبان بوده و این آرزو فقط یه چیزی نبوده که در بین مثلا مسیحیان یا یهودیان قرون وسطا باشه. حتی در یک برخی از متفکران خیلی معاصر، یعنی معاصر خیلی جدید، مثلا والتر بنیامین، یه همچی وسوسه دستیابی به زبان به اصطلاح مبدع، زبانی که اصل همه زبان هاست، وجود داشته. این اعتقاد که یک زبانی هست که زبان اهل بهشت بوده، آدم و حوا وقتی که در بهشت بودن به اون زبان حرف می زدن، زبان ایدئال بوده، زبانی بوده که بری از هر نقصی بوده و وسیله‌ای بوده، در واقع زبان شفافی بوده، منظور مردم می تونستن با منظورشون رو به اون زبان بدون اینکه سوء تفاهمی براشون رخ بده بیان بکنن وجود داشته. یک نوع، و این به بعضی پروژه ها هم در واقع منجر شده، و اون اینکه حالا ما اصلا دست برداریم از اینکه یک زبان بریم یه زبانی که در گذشته بوده پیدا کنیم، یه زبانی بسازیم که کامل بوده، کامل باشه و ابهام نداشته باشه. شاید یکی از مهمترین آدمایی که تو این حوزه سعی کرده لایبنیتس. لایبنیتس میدونید که خب فیلسوف خیلی بزرگی بوده و سیاستمدار مهمی هم بوده. در زندگی سیاسیش مهمترین کوششش برای این بود که دولت‌های مسیحی اروپایی را علیه امپراتوری عثمانی متحد بکنه و در بخشی از حیات فلسفیش کارش این بود که یک زبان کامل بسازه که در واقع بیشتر یه زبان سوری است دیگه، این زبان طبیعی نیست. این احساس که زبانهای ما در واقع فاسد شدند یا در یه این در یه همیشه با بشر همراه نبوده. در یه دوره‌های خاصی آدم‌های این نظر اظهار کردند که زبانی یا زبان حتی به طور کلی به فساد دچار شده و باید پاکش کرد از این آلودگی ها. و جالب اینه که بسیاری از اینها طرفدار بازگشت به یک زبانی بودن که به اعتقاد خودشون در گذشته وجود داشته و این زبان پاک بوده و نمونه هایی هم البته ازش داشتن. مثلا در دوران رنسانس یکی از ادعاهای به اصطلاح اومانیستای اروپایی این بود که زبان لاتینی ره از روزگاری بدی که بهش افتاده بود در قرون وسطا به خصوص به دست فلاسفه و متفکرین مسیحی که به این زبان چیز می‌نوشتند و به خصوص بعد از اینکه متون عربی به لاتینی ترجمه شد، به مقدار زیادی ساختهای نحوی عربی حتی به لاتینی انتقال پیدا کرد، واژگان عربی به لاتینی انتقال پیدا کرد، یکی از ادعاهای اومانیست ها یعنی همون بزرگان رنسانس این بود که برگردند به زبان سالم لاتینی که قبل از این اتفاقات وجود داشته، زبانی که سزار و ویرژیل و نمیدونم اینا بهش چیز می نوشتند. پاک کردن زبان لاحت قبل از این که حتی خود زبان لاتینی به تدریج تجزیه بشه و یعنی روزگارش به سر بیاد که خیلی طول کشیده و کم کم اشخاص شروع کنن به زبانهای ملی خودشون نوشتن، این احساس وجود داشته که ما باید زبان لاتینی رو که اون زبان زبان علم و ادب بوده، ادب هم حتی به صورت از آلودگی هایی که عارض شده برش پاک بکنیم. و اتفاقا این دورانی است که درش در واقع تجدید حیات فکری و فرهنگی اروپا شروع میشه، یعنی این احساس فساد زبانی و بیان این احساس فساد زبانی کار یه عده آدم نیست که بگن پس معلوم میشه دنیا آخر شده و دیگه به هیچ چی نمیشه. اتفاقا کار کسانی است که دارن در حوزه فکر دارن به یه چیزای جدیدی فکر میکنن، یعنی در واقع احساس فساد زبانی و بیان این که زبان فاسد شده و از عهده وظیفه اصلیش که بیان رساندن منظور ماست و تسهیل تفهیم و تفهم بر نمیاد، همراه با یه نوع یأس و سرخوردگی و ولش کن و اینا نبوده، بلکه همراه با کوشش بوده برای اینکه زبانی رو که به این صورت در اومده پاکیزه تر کنن و آمادش کنن برای بیان مفاهیمی که به نظرشون مفاهیم جدید بوده. و اتفاقا در دوره هایی که حالا اگر چقدر این معنی لغت مجاز باشه یا نه، دوره هایی که میشه بهشون دوره های انحطاط زبانی گفت، انحطاط واقعی زبانی، کمتر اینجور شکوه هایی هم وجود داره که زبان منحط شده. مثلا شما زبان فارسی رو در نظر بگیرید، شاید نثر فارسی بعد از مغول تا مثلا آخر صفویه تا دوره زندیه تقریبا یکی از بدترین روزگاراشه. یعنی شما الان اگر بخواهید یک نمونه خواندنی از این دوره به یک کسی معرفی کنید دشواری دارید، در حالی که برای دوره های ما قبل اون ده ها اثر مهم، نثر منظورم شعر نیست، ده ها اثر مهم هست که ما به اشخاص معرفی میکنیم، میگیم برو گلستان سعدی رو بخون، برو تاریخ بیهقی رو بخون، برو فلان سیاستنامه رو بخون، در حالی که از این دوره هیچی، حتی کسانی که به اقتضای شغلشون یعنی مثلا مورخن یا فلانن گرفتاری دارن در خوندن این آثار. ولی در حوزه نست از این دوره شما یک شکوه نمیشنوید که اشخاص بگن این زبان ما خراب شده. یعنی درست در اون زمانی که فساد زبانی به نهایت رسی بوده، قفلت از این فساد هم درست اشخاص با وضع موجود بسیار راضی بودن، چون من چیزی نمیخواستم بیان بکنم، به یک زبان مصنوع و متکلفی برای قدرت نمایی های ادبی و اینا نیاز داشتم و به نظرشون اون زبان این منظور رو برمی آورد. نمونه هاش هم نمیدونم تاریخ معجم و فلان این حرف هاست که حالا خیلی شناخته است دیگه، دوره نادره و فلان. دوره نادره برای بیان تاریخ نیست، برای بیان تسلط نویسنده است بر واژگان عربی و اون به اون منظورش هم رسیده، هیچی هم احساس کمبود نمیکرده، چیز مهمی هم نمیخواسته بیان بکنه. این احساس در واقع این که زبان یه جای کارش خراب در واقع دو جنبه بنابراین داره، یکی این که این احساس در زمانهایی پدید میاد که در واقع زبان داره عهده‌دار بیان مطالبی میشه که به بیانشون عادت نداره، قبلا سابقه نداره. و یکی دیگه این که در این دوره ها معمولا اشخاص نه به اون صورت افراطی که فکر کنن زبان حالا یه اصل طلایی در گذشته داشته و اون اصل طلایی رو باید بریم اعاده کنیم و زنده بکنیم، ولی به یک نوعی به گذشته ادبی خودشون روی میارن. شاید در مورد زبان فارسی بهترین نمونهش باز تحولاتی است که در زبان نثر فارسی از دوره بعد از سقوط صفویه و به طور شاید جدیتر و پیگیرتر بعد از زندیه پیدا شده میشه جست. کسانی که در واقع نهضت بازگشت ادبی را اولین بار در شعر به راه انداختن طرفدار این بودن که یعنی یک دوره برای اینا دوره بود تقریبا دوره فساد و انحطاط شعری، دوره به خصوص سبک هندی، و طرفدار این بودن که این دوره رو ما باید بپریم نه رو به جلو بلکه رو به عقب و بریم به دوره سبکای خراسانی و عراقی و حتی تقلید کنیم کار اونها رو. بسیاری از شعرهای خوب این دوره مقلدین خوبه یا مقلدین حالا نچندان خوبه قصیده سرایان و غزلگویان دوره های بعد قبلی هستن. این قصد در کار شعرها خیلی صراحت داره، ولی در واقع چیزی که از این دوره باقی مون تحولی در نثر بود. نثر فارسی در این دوره بر میگرده به الگوهای گذشتش و با پرش از سر این دورانی که دوران انحطاط حساب میکرده. یعنی در این دوره است که توجه به متون قدیم نثر زنده میشه و نویسندگانی پیدا میشن که تا حدود زیادی از زبان متعارف منشیانه متکلف اون زمان دور میشن و بر میگردن حتی بعضی الگوها و قالبهای نثر گذشته رو حالا موفق یا غیر موفق تقلید میکنن. مثلا نمیدونم قائم مقام، حتی جریان سرنویسی در این دوره پیدا میشه که سرنویسی به هر حال با همه خوب و بدش در پاک کرد در کشف برخی از امکانات زبان فارسی خیلی تأثیر داشته. در دوره های بعدی است که باز انتقاد از مغلق‌گویی شروع میشه. نمونه هاش نمیدونم زین العابدین مراغعی است که در این حال که ممکن خیلی نثر خودش به ما نچسبه امروزا، ولی در هر حال یکی از اولین کسانی است که از این که اشخاص کلماتی میگن که هیچ معنی رو نمیرسونه انتقاد میکنه. بعد خداست با پارودی نثر به اصطلاح یک نوع نثر اون زمان در بعضی قطعات چرند و پرند. جمالزاده است که داستان فارسی شکرستش در واقع باز حجب دو نوع زبانه که هیچ چیزی رو در واقع نمیتونن درست برسونن. کل این بنابراین ببینید این داستان که ما چون باز یکی از ایرادهای عمده ای که بر آقای نجفی در این داستان نقدهای چیز گرفته می شد این بود که چرا ایشون اینقدر به نثر گذشته ارجاع دارید. من هدفم اینه که بگم تمه کسانی که به یک نوعی به این مسئله اعتقاد دارند که زبانی که دارن بهش می نویسند عمدتاً یا سخن میگن به نوعی آلوده شده معمولاً یک دوران سلامت را هم در نظر دارند. این سلامت در نثر جدید فارسی میشه گفت در دو حوزه جستجو شده. در حوزه نوشته های به اصطلاح خلاق، داستان، نمایشنامه، اینها عمدتاً ملاک سلامت زبانی زبان گفتار مردمه. یعنی بهترین نویسندگان ما کسانی بودن که این حرف زدن که آقا چرا نریم سراغ زبان مردم. اما در مورد در حوزه زبان به اصطلاح اطلاع رسان، زبانی که برای نوشته های علمی و تحقیقی و اینا ازش استفاده میشه، عمدتاً الگو در زبان کوچه و بازار و زبان مردم معمولی جستجو نمی شده، بلکه در زبان سالم گذشته جستجو می شه. باز من چون نمی خوام سر هیچ نکته خاصی اینجا جذب کنم، منظور من این نیست که تمام مثال هایی که آقای نجفی آوردن بنده قبول دارم یا ندارم. باز این یه مسئله ایست که انقدر راجع بهش صحبت شده که دیگه بیشتر از این منم بخوام یه چیزی بهش اضافه بکنم موردی نداره. ولی به آقای نجفی در واقع میشه گفت که با دو تا کارشون، یعنی با نوشتن فرهنگ عامیانه، همون وجه به اصطلاح زبان گفتار رو بهش توجه کردن، و با نوشتن غلط ننویسیم همون وجه زبان به اصطلاح ادبی گذشته رو. طبعا بازده هر کدوم از اینا در هیچ وقت ایدئال نیست، هیچ وقت 100% نیست. یعنی حتی کسانی هم که بازگشته به نسل گذشته رو با یا به یک نوع الگو گرفتن از نسل گذشته یا به یک نوعی جستجوی ملاک‌های درست و غلط یا بلاغت یا عدم بلاغت در نسل گذشته رو توصیه میکنن، هیچ وقت موفق نمیشن خوشبختانه که نسل یک دوره گذشته رو دوباره برگردونن. اما عناصری از اون نسل در نوشته هاشون وارد میشه. این عناصر میتونه به زبان زنده امروز که باز عناصری رو هم ممکنه از زبان عامیانه بگیره ملحق بشه و یک نوع نثر فرهیخته ایجاد بکنه، که این نثر فرهیخته ملاکش درست و غلط بودن شاید نیست، بلکه ملاکش بیشتر بلاغی است. به هر حال اون چیزی که آقای نجفی توصیه میکرد، شاید این دیگران هم گفتن، شاید عمده اشکال کتاب آقای نجفی عنوانش بود که مسئله رو به غلط و به درست و نادرست در واقع تبدیل میکرد، در حالی که مسئله کتاب آقای نجفی نبود. آقای نجفی همینجور که یکی از دوستان گفتن به یک نوع زبان محافظه کارانه و آریستوکراتیک، این لغتیست که اون آقای دکتر عبازری به کار بردن، اعتقاد داشت. و مسئله این نیست که این زبان همه بشه، ولی این نوع روی کرده به زبان در دورانی که زبان به دلیل این که داره عهده‌دار بیان مطالب جدید میشه، به شدت در معرض این هست که تحت تأثیر ترجمه، تحت تأثیر گفته‌های نفهمیده، نوشته‌هایی که نویسندگانش درست نفهمیدن دارن چی میگن، ترجمه‌هایی که درست نمیفهمن چی میگن، به کلی نقش خودش رو در ارتباط بین افراد جامعه از دست بده، خیلی چیز مختنمی است به عنوان یک وزنه تعادل. و این نقش محافظه‌کاری در جامعه اصولا اینه، یعنی درست محافظه‌کاری در جامعه انقلابی لازم است، نه در جامعه غیر انقلابی. در جایی که همه داده پیشرفت میزنن، یه عده باید بگن یه ذره ترمز کنید، معلوم نیست که این به این سرعت که میرید از کجا سر در بیارید. و در واقع آقای نجفی با به جان خریدن بسیاری از ملامت‌ها این نقش رو عهده‌دار شد، نقشی که بسیار به نظر من فارغ از مصادیقش در جامعه ما لازم و سازنده است. خیلی ممنونم.